از خارج شهر حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی مورخه 29/6/1378 موضوع درس احکام دیات مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام در مسئله استحباب نکاح بود و در زیر آن 5 نکته رو گفتیم باید اشاره کنیم. رسیدیم به دومین نکته که فلسفه و اسرار این حکم اسلامی. عرض کردیم در فلسفه نکاح امور خمسه ای را می شود شمار که دو امر از آن بیان شد و اما سومی سلامت جسم و روح انسان یکی از فلسفه ها و اسرار حکم استحبابی نکاح. برای اینکه به تجربه ثابت شده امراض زیادی چه در ناحیه روحی و چه در ناحیه جسمانی ناشی می شود از ترک ازدواج، دیروز عرض کردم هر کاری برخلاف طبیعت انسان بوده باشد قطعا یک عکس العمل و اثر منفی در انسان دارد. خداوند انسان رو اینچنین آفریده است که دو جنس مختلفند، زن و مرد، و اینها مکمل وجود یکدیگرند. اگر کسی برخلاف این اصل قدم برداری و آن چه در طبیعت انسان نهفته شده است نادیده بگیرد، مسلماً یا عکس العمل‌های در جسم یا روح او پیدا می شود و آثار زیانبارش بر کسی مخفی نیست. از قرآن مجید هم می شود این معنی رو استفاده کرد. ما دو آیه داریم، یکی آیه 21 سوره رومه و دیگری آیه 189 سوره اعراف. اولی میگه و من آیاته ان جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. یکی از آیات و نشانه های خدا این است که برای شما از جنس شما همسرانی قرار داد، لتسکنوا الیها. این جمله لتسکنوا الیها یعنی چی؟ برای اینکه به وسیله اون همسر آرامش پیدا کنید. این آرامش یه مفهوم خیلی وسیعیه، هم آرامش روحی، هم آرامش جسمی، هم آرامش اجتماعی، هم آرامش فردی. قرآن غالبا یه مفاهیمی میگوید گسترده که قابل تفسیرهای مختلفی هست. خداوند از جنس شما همسرانی آفرید که به وسیله اونها آرامش پیدا کنید. خب مفهوم این آیه چیه؟ این است که اگر انسان ازدواج نکنه اون آرامش رو نداره، نه آرامش جسمی داره نه آرامش روحی داره. این همون اشاره به کسالت ها و بیماری های مختلفی است که به خاطر ترک ازدواج دامان انسانو میگیره. اون آیه سوره اعراف هم اینطور میگه: هو الذی خلقکم من نفس واحده، همه شما از یک انسان آفریده شدید. و جعل منها زوجها، زوجش را هم از او قرار داد. این منها یعنی چه؟ دو تا تفسیر برای منها شده. یکی منها یعنی از باقی مونده طینت آدم، خداوند آدم و آفرید از باقی مونده جل آدم حوا آفریده شد. پس و جعل منها یعنی من فضل طینت آدم. تفسیر دومم این است که من نوعها، من جنسها، خداوند از نوع انسان همسرانی برای انسان آفرید. خب هدف چی بود؟ لیست کنه الیها، تا به وسیله اون آرامشی پیدا کنن. مفهوم روشنش این است در صورتی که ترک ازدواج و نکاح بکند اون آرامش لازم نخواهد داشت، و این ناآرامی گاه در روح است و گاه در جسم است و گاه در مجموع جامعه ظاهر می شود به صورت عکس‌العمل‌های مختلف مادی و معنوی. و اما چهارمین فلسفه ای که از اخبار یا آیات میشه استفاده کرد این است که نکاح سبب لسلامت المجتمع الانسانی، نکاح سبب سلامت جامعه میشه، نه سلامت فرد. سلامت فرد حسابش جدا، جامعه جامعه سالمی میشه، در حالی که اگر نکاح برچیده بشود ناراحتی های اجتماعی فراوانی دامان انسان رو میگیره. دلیلش من همین وقت اشاره کردم خدمتتون، اون این است که آدم عذب تک و تنها احساس مسئولیت اجتماعیش ضعیفه. که بسیار هم کسانی که یه جا قتل میکنه، دزدی میکنه، حساب کار خلاف میکنه، بعدم منتقل میشود به یه جای دیگر، تنهاست دیگه، هر کجا که شباید سرای اوست، هر کجا رفت رفت. اما به خلاف کسی که ازدواج کرده، فرزندانی پیدا کرده، یه علقه و رابطه بین او و بین این خانواده است، نمیتونه همه اینها رو از جا بکنه و ببرد و نمیتونه قطع رابطه با اینها بکنه، ولذا ناچار است مراقبت کنی، کاری نکند که به دام بیفتد، در زندان باشه، زن و بچهش ناراحت، آدم تنها زندان باشه، آزاد باشه، خیلی براش فرق نمیکنه، اما زن و بچه زندان باشه، فرار کنه جای دیگری بره، زن و بچه از اینجا باشن. ولذا بسیاری از مؤسسات یا شاید همه مؤسسات معتبر وقتی که میخوان استخدام بکنن حتما شرط میکنن متأهل باشه، اگر متأهل نباشه استخدامشون میکنن. در بانک ها، در ادارات مختلف، در نیروی هوایی، در جاهای مختلف که یک کارهای پرمسئولیتی هست، پا این سوار هواپیما شد، فردا رفت یه جای دیگه پناهنده شد، خیلی فرق است به این کسی که زن بچهش اینجا باشه یا هیچی اینجا نداشته باشه. ولذا مسئله ازدواج رو به عنوان یک وسیله پیشگیری از تخلفات اجتماعی و از جنایات و سرقت ها و مسائل ها. ما نمیگیم عبدت تام مستا اشتباه نشه، میگیم در حدی محصره، اونم در یه صده در حد ما حسابی معتبر. روایاتی که میتواند اشاره به این داشته باشد زیاده. 3-4 تا روایت رو سریع و سریع میخوانم، آدرس هاش رو هم عرض میکنم، به خود این مسائلی که آسان تر است سریع تر بگذاریم. انسانی از قدیمه، مجتمع انسانی، اما از این که اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه، همه دنیا همینه. حدیثی داشتیم که سابقا خوندیم، حدیث 7 باب 2، 7 باب 2 از ابواب مقدمات نکاح، جلد 14 رسائل. قال صلی الله علیه و آله و سلم ان اکثر اهل النار العزا، ان اکثر اهل النار العزا. چرا اکثر اهل نار؟ برای اینکه چون عذاب هست احساس مسئولیتش کمه، و چون احساس مسئولیتش کمه مرتکب ظلم و گناه و خطا و جنایت میشه و اکثر اهل نار و عذاب تشکیل میدن. حدیث دیگری از مستدرک نقل میکنیم، جلد همون 14، حدیث 3 باب 1، اونم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث رو دقت کنید، قابل توجه. قال ما من شاب بن تزوج فی هداست سنه، ما من شاب بن تزوج فی هداست سنه، سنهی هر جوانی که در آغاز جوانی ازدواج کنند، الا عج شیطانه یا ویله، الا عج ناله میکنه، فریاد میکنه شیطان. شیطانه هم معلومیش هر کسی یه شیطانی داره، شیطانه یه شیطان اختصاصی هر کسی داره، شیطان عامی هم هست برای همه. شیطان این فریاد میزنن یا ویله، وای از همه منی سلسل دینه، از همه محفوظ داشت منی از وسوسه های من شیطان سلسل دینه، سوم دینشو بیمه کرد. بعد میگه فلیتق الله العبد، فلیتق الله العبد فی الثلث الباقی. این شیطان میگه یا نه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تکمیل میکنه این بحث رو. شیطان میگه یا ویله از همه منی ثلث دینی. بعد پیغمبر اضافه میفرماید باید تقوای الهی پیشه کنه، سلط باقی رو حفظ کنه. در اینجا یه سوالی الان برای خیلی از شما پیدا می شود، پیش از اینکه بگید من خودم بگم، وان این است که در بعضی از روایات نصف دینهی خوندید، حالا این حدیث سلط دینهی داره، آیا اینا با هم تعارض دارن؟ نه، ممکن است به اختلاف قوه شهریه اشخاص باشه. در بعضی ها نصف دینهی هست، در بعضی ها سلطه دینهی هست، در بعضی ها ممکن یه خود بیشتر باشه، در بعضی ها ممکن یه خود کمتر باشه. چون قوت و قدرت قوه شهریه در اشخاص مختلفه، به اختلاف اشخاص. ولی قدر مسلم یه قسمت عمده از دین انسان بیمه می شود در سایه نکاح. باز ممکنه حالا فرق بزن بین حداثت سن و بین افراد عادی غیر حداثت سن، حدیث و سن نه که در طغیان غریزه جنسی هستن، بازم برمیگرده به طغیان غریزه جنسی، قوی تر از غریزه جنسی در اون همه حداثت سن. این دو سلسلی میشه، افراد عادی باشه که ضعیف‌تر از نصف دین میشه. یه حدیث سومی هم داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون رو هم من از مستدرک نقل میکنم، حدیث 8 باب 2، 8 باب 2 از همین ابواب. مستدرک هم از کتاب جامع الاخبار نقل میکنه. قال صلی الله علیه و آله و سلم: شرارکم عزابکم، شرارکم عزابکم. سنجا داشت والعزاب اخوان الشیاطین، والعزاب اخوان الشیاطین. وقال، یا دنباله این حدیث یا یه حدیث مستقلیه که با هم ذکر کردن، وقال خیار امتی المتأهلون و شرار امتی العزاب. خیار امتی المتأهلون و شرار امتی العزاب. تعبیر به اخوان شیاطین، تعبیر به شرار امتی، نقطه مقابلش تعبیر به خیار امتی، همه اینها اشاره به این است کسی که متعهد بشود بسیاری از مفاسد اجتماعی رو مرتکب نمیشود، بسیاری از گناهانی که نابسامان میکنند جامعه را انجام نمیدهد. بنابراین ما میتوانیم بگیم از این احادیث میتوان استفاده کرد که ازدواج سبب سلامت جامعه انسانی. و اما پنجمین و آخرین فلسفه، نکاح سبب تقویت فعالیت های اقتصادی، سبب تقویت نشاطات مالی که در روایات هم وارد شده. روایات داشتیم از رزق و من نساء و الیاد عن الصادق علیه السلام، حدیث 4 باب 11 وسائل برگشت، وسائل 4 باب 11 فرمود از رزق و من نساء و الیاد، نساء ایاد به خانه انسان که می آیند روزی را هم با خودشون می آرند. مثل همین است که داریم رزق همراه مهمان وارد می شود، اونم نکته مشترکی با این داره. حدیث دیگری داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث باز از مستدرک نقل می کنم. بله نه، یه حدیث دیگری داریم. نه عرض میکنم، حالا عرض حدیث دیگری داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حدیث 1 باب 6 از مستدرک، 1 باب 6 از مستدرک وسائل، همون ابواب مقدمات نکاح، همون جلد 4. این تعبیر دیگری داره. پیغمبر به زید ابن ثابت فرمود تزوج، قال به زید ابن ثابت تزوج، فن نفت تزویج برکت. اینجا تعبیر به برکت شده، همراه ازدواج برکات میاد. حدیث دیگری داریم از پیغمبر اکرم، باز از وسائل، پنج باب یک وسائل، پنج باب اول از همین جلد چهاردهم وسائل. قال اتخذوا الاهل، اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم، رزق احد تفصیلش ارزق، رزقتون بیشتر میشه، بزرگتر میشه. آیه شریف هم که داشتیم، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. در اینجا یه تحلیل عقلی روشنی دارد و یه تحلیل به اصطلاح تعبدی آیه و روایت، و اما تحلیل عقلی روشن این است که اشاره هم کردم قبلا، شرح بیشتری میخواد، این است انسان مادامی که مسئولیت شخص خودش بر دوشش هست، انسان از خودش هم رو دراسی نداره، هم معونش خلیله، معونه یه نفر خلیله، انسان از خودش هم خیلی رو دراسی نداره. بنابراین تلاش و سعی و کوشش لازم رو ممکنه نکنه، هم بلی کنه. خداوند در وجود انسان نیروی زیاد آفریده، این نیروها اگر بسیج باشه خیلی کارهایی داره. گاهی میشه ما میبینیم یه نفر عصبانی شده با دیگری دعوا میکنه، پنج نفر میگن بیدیارش گداش کنه، نمیتونه. در حال عادی آدم مردنی آدم خیال میکرده، اما حالا که نیروها بسیج شده پنج نفرم جوابگوش نیستن. این دلیل و این است که در درونی وجود انسان نیروهای زیادیه. بعضی من دیدم در بعض کتاب‌های امروز دیدم که در حال عادی یه نیروی وجود انسان بسیج میشه، در حالات فوق العاده که ده نیروی بود، یک دهم نیروی او بسیج میشه در حال عادی، در حال فوق العاده ده دهم. خب انسان وقتی خودش تک و تنهاست و مسئولیتی ندارد و درواسی ندارد، اون استعدادهای نهفته او بسیج نمیشه. اما وقتی مسئولیت اشخاص دیگری به دوش او افتاد، به احساس کرد، اون رقم نمیتونه زندگی کند که تک و تنها بود، تمام استعدادات و نیروهای درونی خودش رو بسیج میکند و به کار میگیرد و همون مبدأ بازدهی اقتصادی فراوان میشه. و به همین دلیل است بسیاری از اشخاص در حال عادی قبل از ازدواج آدم های کم پول کم درآمد تنبلی هست، تا ساعت ده صبح میخوابیدن، ما حالا که ازدواج کرده و بار مسئولیت و یه بچه هم گیرش آمد و این بچه هم گاهی دو قدو بود و رو دوش این افتاد، صبح اول افتاد از خانه میزنه بیرون، دنبال فعالیت اقتصادی نیروهاش هم بسیج میشه و کم کم صاحب خانه و زندگی و همه چیز میشه. خب این یک مرحله. و اما از نظر معنوی ما میگیم این که قرآن میگه این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، ممکنه دو تفسیر داشته باشه. یکی یغنهم الله من اسباب خدیه، من حیث لا یحتسب، که داریم ارزقنی من حیث احتسب احتسب و من حیث لا احتسب، من حیث لا یحتسب. خدا یه برکتی در ازدواج قرار داده که من حیث لا یحتسب سراغ انسان میاد. این یغنه با من فضله ممکنه این باشه که این یه چیزی غیر از اون تحلیل عقلی میشه. ممکنم هست ارزش باشه، چون خدا از طریق اسباب به انسان چیزی میگه، اونم خدا میده. مسبب الاسباب کیه؟ روز. روز که در وجود انسان ده برابر این نیروی آبی را آفریده، اوست که در زمانی که انسان احساس می کند مسئولیت های نیروهاشو بسیج می کند، و اوست که از طریق آدم اسباب انسان را به دنبال فعالیت هایی می فرسته. اونم فعل الله. بعضی ها خیال می کنند اگر آتش می سوزاند فعل خودشه، مسبب الاسباب خدا. و لذا به آتش ابراهیم گفت نسوزان. خیال میکنه کارد میبره، بله کارد میبره، ما هم قائل به سببیتیم، ولی به اذن الله. و لذا بر گلوی اسماعیل فرمود نبر. بنابراین اگر از عالم حساب هم چیزی عائد انسان بشه، منافات به سوف یغنیهم الله من فضله نداره. عالم هستی همش فعل اللهه. اگر از این دیدگاه ببینیم مشکلی نداریم. اگر منظور چی؟ یه نکتر ازش غافل شدید. میگن بس چرا میبینیم بسیاری ازدواج میکنن؟ باز همون شخص اگر ازدواج نمیکرد بدبخت است. این حالا اگر بدبخته، اگر ازدواج نمیکرد از این بدبخت. مقایسه با خودش کن، نه مقایسه به گردن کلفتهای جامعه. حساب یغنیهم الله من فضله، یعنی خیال میکنه همین که ازدواج کرد هر داشت میده یک خانه ششدانگه تمام عیار و با یه اتومبیل شخصی میارن در اختیارش میزنن. ما یه همچین چیزی نمیگیم. و بعدا بحث ما هم روی اکثریت جامعه هست، نه تک تک. خیلی مسائل است که با این نکته حل میشه. قوانین، تعلیل ها، حکمت ها، فلسفه ها، اسرار همش روی قالبه، نه روی تک تک افراد. قالب افراد اینطوری هست، به حسب قالب مسئله این است که واقعا بعد از ازدواج نسبت به قبل از ازدواج سر و سامان بهتری از نظر زندگی پیدا می کنن. اجازه بدید این بحث رو رد بشیم. یعنی چی؟ فرض یعنی میگه از منحش لایحتسه یا منحش لایحتسه منافاتی به هم نداره. منحش لایحتسه و منحش لایحتسه هر دو با هم ممکنه بوده باشه. خب پنج تا مطلب گفتیم باقی مونده بود. فلسفه استحباب نکاح که امور خمسه ای ذکر کردیم در زیلش، این امر دوم بود. و اما امر سوم رو واردش بشیم. البته این بحثی که ما درباره نکاح داریم میکنیم به صورت اجمالی و سربسته است. آی نکاح جائم، نکاح معاصر، جزئیات نکاح، اینها را ما نمیتونیم الان بیاریم جلوی بحث. به طور سربسته ازدواج هم اثری داره. ما هم بحثمون یه بحث اجمالیه، روی مصادیق نرفتیم و اینجا جاش هم. و اما از امر ثالث درباره این است که آیا نکاح که مستحب همیشه چنین است یا نه، گاهی هم واجب میشه، گاهی هم حرام میشه، گاهی هم مکروه میشه، گاهی هم مباح میشه. بسیاری از آقایون فقهای بزرگ این مسئله رو مطرح کردند و تصریح کردن ینقسمو به احکام الخمسه. نکاح منقسم به احکام خمسه میشه. از کسانی که متعرض این بحث شدن، که من فردا کلماتشون هم انشاءالله نعرض می کنم، مرحوم صاحب حدائق در همون جلد 23 حدائق، مرحوم شهید اول در قواعد، ایشون هم متعرض شده منقسم به احکام متعدد می شود، مرحوم شهید ثانی در مسالک، صاحب حدائق شهید هم شهید سان، مرحوم صاحب عروه در نکاح عروه مسئله چهارمه از اون 25 مسئله که گفتم مستمتد شرعی نکرده و رد شده، متن عروه رو ذکر کرده و قناعت کرده، مسئله چهارمش همین مسئله یعنی قسم با بین قسام احکام همتر. منظور از این قسام ده کام خمسه این است که طبیعت نکاح لو خلیه و طبعه مستحب، حالا آیا مستحب مخصوص کسانی که علاقه دارن یا آدم های بیتفاوت هم، این در ذهن بحث میگیم لمن طاقت و اشتاقت یا عمه، اینو فراموش کردم عرض کنم، علمای عامه هم متعرض این بحث شدن، کلمات اینها رو هم میخونیم که اینها هم گفتن احکام متعددی داره، حالا احکام خمسه نگفتن، بعضی هاشون احکام اربعه گفتن که نکاح اونها میخونن منقسمه به احکام متعددی میشه. منظور این است که طبیعت نکاح مصحب، اما یه عوارضی عناوین ثانویه پیدا می شود که نکاح رو از حکم اولیه استحبابیه بیرون می داره و مبدلش می کنه به نکاح واجب. کجا؟ کسی که می داند اگر ازدواج نکند به حرام بیفتد. ما در اینجا میگیم علمم شرط نیست، خوف این مسئله کافیه، یه اصلی داریم در فقه نسبت به اموری که هنوز واقع نشده امور آینده، علم لازم نیست، همون خوف خطر کافی. مثلا روزه هستی که علم داشته باش برای ضرر داری، نه، چون انسان تا نگیره که معلوم نمیشه، میگن خوف ضرر، یا وضو و غسل خوف ضرر، چیزهایی که مربوط به آینده است، چون انسان علم غیب که نداره آینده رو نمیشود دقیقا خبر داد. در اینجا عقلا خوف رو طریقه قرار دادن و این خوف رو جد این از زنون معتبره در این گونه ابواب که خوف جانشین علم میشه. خوف ممکنه زن باشه، زن میباشه، زمان داره، حتی شک هم گاهی سبب خوفه، اینا جانشین علم میشه در این ابواب. خوف داره اگر ازدواج نکنه به گناه میاد یا نه، بیماری جسمانی پیدا میکنی، جانش در خطر، آدم قدیه هست به گناه نمیفته، اما طبیعی میگه اگر نری ازدواج کنی جانت در خطر. اینجا ازباب عنوان ثانوی واجب میشه، چرا؟ چون مقدمه واجب واجبه، حفظ نه واجبه، حفظ از گناه واجبه، نکاح مقدمه واجب شد واجب میشه، یکی از عناوین ثانویه همون مقدمه واجبه، مقدمه حرامه. گاهی به عکس ممکنه نکاح حرام بشه، چرا؟ مقدمه الحرام الان مستطیع است و واجب شده حج کنه و استطاعتش کامل است و همه چیز آماده حرکت، نکاح هم مستحب، ضرورت قطعی هم نمی بینه درش. اگر بخواهد سرگرم نکاح بشود از حج میمان. بنابراین نکاح رو مقدمه حرام میشه، سبب ترک حج میشه. یا جهاد است و جوانها ریختن به جبهه ها و کشور اسلامی و انقلاب اسلامی در خطر، الان هم ضرورتی برای نکاح در خودش نمیدونی، خب حرامی نداره، مستحب. ولی اگر سرش بند نکاح بشود از اون شبهه جهاد واجب میمانه، مقدمت الحرام شود. در اینجا نکاح حرام میشه، البته روی مبنای این که ما مقدمه حرام رو حرام میدانیم، مقدمه واجب و واجب میدانیم، اینجا جای وقتش نیست. در اصول گفتیم، در کتاب انوار الاصول هم نوشتیم مقدمه واجب واجب، مقدمه حرام حرام، ما روی اون وضع داریم صحبت میکنیم. و ها کذا گاهی میشود مقدمه مکروه میشود و گاهی هم خالی از اینا میشود، حالت اباحه پیدا میکند. طبیعتش مستحب، اما این طبیعت گاهی در تحت تأثیر عناوین ثانویه خودشو به هم میزنه. مثلا اکل میته طبیعتش چیه؟ حرام، اما گاهی واجب میشه بالعنوان ثانوی لفظ نه. خیلی از احکام داریم که طبیعتشان چیزی، عناوین ثانویه چیز دیگر. فردا انشاءالله یه شرح بیشتری در این باره حرف خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحابه.
مستحب
معارض با استحباب نکاح.